بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، لازم میدونم تشکری داشته باشم از برنامه فوق العاده خوب و بسیار تأثیرگذار آقای سالار عقیلی دیشب در ویلشریبل تیاتر که با صدای بسیار پرقدرت خوب و زیبای خودشون حال و هوای ایران رو و ارتباط احساسی عاطفی ما رو با اون سرزمین و مردمانش بیشتر و بیشتر برقرار کردن و از هنرمندان و نوازندگان فوق العاده برجسته و توانایی که در این برنامه بودن و از برنامه گذارن در حدی که من میدانم که امیدوارم اشتباه نکنم، امشب باید برنامه‌ای در اورنج کانتی داشته باشن که دوستان لطفاً پیدا کنند و برون و فردا شب هم میدونم در سان دیگو هستن. بنابراین عزیزان سان دیگو هم از دیدار این هنرمند خوب و با ارزش و همسر گرامیشون و سه نفر نوازنده فوق العاده برجسته که در برنامه دیشب بودند و احتمالاً امشب و فردا شب هستن غافل نشن و مطمئنم سفرهای دیگه‌ای در امریکا و کانادا یا هر جای دیگری دارند. اگر دوستان مایلند که اون حال و احساس ایران و ایرانی رو پیدا کنند، توصیه میکنم این کنسرت رو هر جا که هست درش شرکت کنند. در حال آهنگ و ترانه وطنم از اونهایی است که واقعا حال و احساس همه ماست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستی؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر، امیدوارم صدام هم به قدر کافی گویا باشه.
نه خیلی صداتون خیلی خوبه، بفرمایید.
اولا واقعا با خوشحالی ما ابراز میکنم آقای دکتر. من سال پیش، یعنی حدود 9 ماه پیش با شما تماس گرفتم. اون زمان توی درگیری تصمیم به جدایی بودم که خوشبختانه با این ساعت صحبتی که با شما داشتم تونستم سر این موضوع با خودم به توافق برسیدم و قضیه رو بستم. الان من یک زن 33 ساله مطلقه هستم. بعد از سر از که یکی از برنامه‌هایی که برای زندگیم دارم با توجه این که فکر میکنم باید خیلی مراقب باشم دچار روزمرگی و مشکلاتی که معمولا زنها بعد از جدایی هم تو سن و سال من بدون بچه خودم حسن، یکی از انتخابام این بوده که مهاجرت کنم. میخوام در این زمینه راه نمایی کنی. امیدوارم مثل سال قبل بشه نقطه عطفی تو زندگیم.
آخه عزیزم، من متاسفانه میدونین من در گفتگوی با دوستان فقط پایان و نتیجه رو بهش توجه میکنم و تا حدودی در ذهن نگه میدارم، جزئیات رو نمیدونم. چند تا سوال رو با سرعت دارم. سوال اول اینه که شما چی خوندی، چه میکنی؟
من لیسانس حسابداری خوندم و مسئول حسابداری یه شرکت خصوصی
هم. چند تا خواهر برادر دارید؟
همون سوال معروف بود. جواب بعد من که من فرزند پنجم یک خانواده 7 فرزنده بودم، بعد 4 تا پسر، بعد از منم یک برادر و یک خواهر.
اوکی عزیز، به من بفرمایید که اگر بخواید برید مهاجرت کجا میخواید برید؟
امریکا.
اگر بخواید بیاد امریکا، فکر کردید از چه طریق و راهی وارد امریکا بشید؟
چند تا راهو انتخاب کردم، یعنی حالا پیگیری کردم، به طور مصمم هنوز واردش نشدم، ولی فکر میکنم بتونم حالا طریق یا پناهندگی یا ویزای تحصیلی وارد کشور شدم.
خب آخه معمولا پناهندگی هستم، یه دلایلی میخواد بعدم ای وارد امریکا بشید میتونید این کارو بکنید، ولی ویزای تحصیلی که به شما با اون به نوعی ویزا بدن، اگر خودتونو بگیرید که همچنان نشون بدید که ازدواج کردید یه مسائلی داره، اگر بفرمایید که جدا شدید موضوع دیگری. این دوتا راهی که میفرمایید خیلی راه سادهی برای ورود همکنون به امریکا و اقامت در امریکا نیستا، یعنی با توجه به موانعی که جان. خب همون من میخوام ببینم آخه دستر کنین عزیز، چون شرط اول این که بتونید قانونی و تا حدودی بدون به ضرر و خطر افتادن و آسیب دیدن انجامش بدید، و دومش هم مسئله درآمد و شغل و کاری است که اینجا بتونین پیدا کنین که با اون زندگی کن.
اینا این دو... من بیشتر میدونیم از چون میدونم که شما در مورد پیشنهاد مهاجرت یه مقدار بررسی میکنه از روانی و شخصیتی طرف مقابلتون و چند بار مکالماتتون رو که با دوستان شنیدم. میخوام بگم اصولا حالا من راهاشو انتخاب میکنم، یه برنامه‌ای هم دارم. میخوام بگم اصولا مدام مهاجرت هستم یا نه، از پاسخهایی که راهنمایی که شما میفرمایید به شناخت بیشتر خودم کمک کنه.
نه آخه من اونجوری نمیتونم برم از اون. من یه میتونید شما وقتی که مسائلتون رو جمع و جور میکنید میشه یکی دوتا مسئله، پرسشاتون رو جمع و جور میکنید میشه یکی یا دوتا. من میتونم در فرصت و با توجه به شرایط برنامه و رادیو پاسخگو باشم، ولی این که من از شما 25 تا سوال بکنم تا بتونم نتیجه بگیرم اون یه قصه دیگری است عزیز، اون به نوع دیگری صورت میگیره. من فقط دو تا پرسشمو از شما کردم و برای اون پاسخ مشخصی میخوام. کار ویزا با توجه به تغییراتی که از نظر سیاسی شده و با توجه به اون اطلاعات کمی که من دارم که شما نمیتونید تو تهران بشینید یا بیاد برید مثلا یه کشوری همینجوری تقاضای پناهندگی کنید. امریکا معمولا این کارو به این سادگی نمیکنه مگر یه دلایل خیلی محکم مستندی داشته باشید و کنسولگری امریکا از این که ما یه چیزایی سر هم میکنیم راست یا دروغ رو میبافیم خبر داره و بسته به پالیسی که عملتون است که محدودیت در حدی که من میدونم. خب اون موضوع اول شماست عزیز، و موضوع دومی که اینجا که تشوردید میخواهید چگونه زندگی مالیتون رو بگذرونید. حداقل دومی رو چی به من جواب میدید عزیز؟
خب من خوشبختانه از نظر مالی سرمایه‌ای دارم که میتونم برای ابتدا حداقل برای 2-3 سالی تا بتونم
بسیار خوب.
با زبان و
کار. بسیار خوب. پس ما مشکل دوم تا حدودی نداریم چون قرار نیست دارم سرمایه‌شو بخوره برای اینکه هزینه زندگیش بده. برگردیم سراغ اولی، آیا مشورت جدی با توجه به آنچه که شما هستید با یه وکیل آگاهی کردید که بدونید چگونه باید بیایید؟
من اتفاقا جدیده از آن 2-3 ماهی که پیگیرم، نه در حد مشاوره خیلی تخصصی، عموم بیشتر دریافت اطلاعات بوده و من نظر شما برام خیلی مهم بود. گفتم نه مثلا اصولا وارد این فاز بشم یا خیر.
خب حالا به من بگید دوتا دلیلی که با ایران راحت و راضی نیستی چه هست عزیز؟
اولیش اینه که توی کشور خودم فکر میکنم که الان تو شرط الان دارم تو شرط روزمرگی میشم آقای دکتر. میدونم که اون طرف فرانی موجزهی بشه، ولی با توجه به این که فکر میکنم همیشه مهاجرت میتونه یک نقطه عطفی باشه تو زندگی، این کاری که میخوام بکنم
نه حرفتون نه سب کن عزیز، حرفتون موافقم، نقطه عطفی هست، اما هم برای سقوط هم برای صعود. اشکال کار این عزیز یعنی نه اوضاع ایران رو با چالش مهاجرت مخلوط نکنید. اون که شما هم در اونجا احساس می‌فرمایید به این حال افتادید، خب من معمولا نتیجه می‌گیرم در امریکا هم اینگونه خواهید شد، مخصوصا وقتی که شناخته شده نباشید، یعنی یه جایی باشید که فشار خانواده و فامیل و دوستان و دیگران نباشه، یه پولی هم داشته باشید. اینجا احتمال کنگر خوردن و لنگر انداختن از اون دیدگاه هست. بعدم شما اگر اینجا تشفرید بعد از 2-3 سال فکر کنید میخواید چه کاری بکنید عزیز؟
من برنامه خودم اینه که توی 2-3 سال دوره تخصصی مرتبط با رشتم رو که هم باعث بالا رفتن سطح زبانم بشه و هم اطلاعات تخصصی یاد بگیرم، نهایتش اینه که نمیخوام اونجا ادامه بدم زندگی رو برمیگردم ایران. میخوام زندگی کردن رو تجربه کنم آقای دکتر. من الان 1 سال 43 ساله هستم، از همسرم جدا شدم، بچه ندارم، قصد ازدواج رو در حال حاضر ندارم. خب الان صبح میام سر کار تا شب برمیگردم، مستقل دارم زندگی میکنم، خانوادم اینطور نیستش که بخوام چیزی رو به من تحمیل کنن، کاملا یک زن مستقل هست.
حالا من بهتون یه پیشنهادی دارم. پیشنهاد من به شما این است که چرا به عنوان این که همچنان در زندگی زناشویی هستید، چون ارائه این مدارک برخی از اوقات که ما طلاق گرفتیم به عنوان این مثلا فرض کنید یک ویزای توریستی بگیرید بیاید اینجا، هم برای که اوضاع رو چک کنید، هم اگر خواستید بعدا اینجا میتونید تقاضای پناهندگی کنید.
و اتفاقا این هم یکی از چیزایی هست که بهش فکر کرده بودم، یکی از دوستان راهنمایی کرده بود، هنوز به طور جدی وارد
نه من فکر کنم اون نه شما من بگید احتمال این که من از اون دو راه قبلی میتونم بیام امریکا، اونم با سرعت، چون همه این کارا رو میشه کرد ظرف 3 سال، ولی این امتحان برای ماجرای توریست مشروط بر اینکه ذره بهانه داشت باشین ماجرای ازدواج کنم سر جاش باشه، همسرتونم از نظر اونا در ایران باشه، احتمال دادن ویزا به شما هست.
خب خیلی هم عالی. دکتر میدونم یکی از آرزوهای من اینه که توی رادیو همراه بتونم یک گوشه یک کاری بکنم.
نه اونو فراموشش کنید، برای که من همه خودمون اینجا همه داریم بیکار میچرخیم در بده. ای دنبال بیکار شما که دنبال نه شما که دنبال یه نوعی از زندگی بودید. نه اینجا خانم همه از جمله خود من اینجا قلقلی میخوریم. من البته 9 تا 11 برنامه داشتم، 12 تا 2 تلویزیون بودم، حالا اومدم اینجا، ولی اینجا برای من اینا کار نیست. به هر حال این عین خوبی و خوشی زندگی
من. من آرزومو گفتم چون شما گاهی میفرمایید در حد یه لحظه آرزو کردن خوبه.
بله ولی خب بعد تموم شد دیگه، به همجد بود که دید آرزوتون حبابی بود که ترکید. نه من در تخصصم در این ترکاندنه. حالا اونو نه به این خاطر که حتما فرام
من خواست این تخصص شما استادم لذت میبرم و واقعا بخش عمده ای از اطلاعاتی که تو این چند سال دماد زندگی پیدا کردم به خاطر دانشی که از صحبتهای شما گرفتم.
به هر حال لطفه. حالا عزیز به نظر من شما با یه وکیل این پیشنهاد، چون ببینید اگر شما بخواید بیاد راه پناهندگی در اینجای باشید در حدی که من میدونم، لطفاً هیچ کس به عرایض من استناد نکنین، خبرهای کلی است که من برخی از اوقاتم به دلیل اینکه کاملاً خبر از دگرگونی ها و تغییرات اخیر ندارم فقط حرفش رو میزنم، در همین حد تاکید هم میکنم. بنابراین با یه وکیل آگاه که برخی از اوقات عزیزان در رادیو هم اعلان دارند و میتونید اونها رو پیدا کنید، باشون تماس بگیرید و ببینید نظر ایشون چه است، برای که اونها دقیقاً میدونن که چه خبر است، بر مبنای اون حرکت کنید و شاید حتی برای تصمیم در جهت مهاجرت بکنید یا نکنید بهترین کارش آمدن و از نزدیکتر تا اینکه بشینید تو اونجا نظریات موافق و مخالف رو بشنوید که با توجه به جوی که در ایران هست و با توجه به نگاه‌های کاملا متفاوت و متضادی که از سر عقیده و احساس تا حس و واقعیت حرفای متفاوتی به شما میزنن و شما مگر اینکه خودتون چون دلتون میخواد اونایی رو به حساب بیارید که شما رو میفرسته اینجا یا اونایی رو در نظر بگیرید که شما رو نگه میداره، چون مشورت شما در این زمینه تقریبا با همه بیش از 60-70-80% خطا داره، در حالی که حس و احساس خودتون من با یه توریستی آمدید فرض کنید 3 ماهه 6 ماهه به شما ویزا میدن میاد اینجا انتخاب میکنید دلیل نخواستید برمیگردید و به اصطلاح خودمون نخانی آمده و نخانی رفته، شما هم برمیگید. اگر هم خواستید اینجا بمونید با توجه به واقعیت هایی که اینجا هست و وکیلی که اینجا استخدام میکنید به شما میگه احتمالش چیه و قدم های بعدی کدام، ولی چیزی رو پشت سر خودتون خراب نکنید، مخصوصا اگر خرابیه این که حالا یه چیزایی رو جمع و جور کنید یا یه فکری براش بکنید رو میفهمم، ولی چون اگر آمدید تو درگیر اون فرایند یا اون پروسه شدید که 2 سالی اگر نه بیشتر ناچار باید اینجا بمونید.
بله دکتر من متوجه هستم. من فقط میخوام اگه اجازه بدین با توجه به شرایطی که دارم یه شناختی از صحبت‌های شما راجع به خودم پیدا کنم در 2 دقیقه.
شما با من شوخی هم دارید، شما میتونید بگید من خودم معرفی کنم تو من به اون کس، ولی من از شما چه شناختی دارم که عزیز اونو توضیح بدم؟ حالا با وجود صبر کنید.
نه
اونو منه به جای نمیسته، شما بذارید توی مدت فکر کنید عزیز، ببینید پرسشتون یا مسئله‌ای که فکر میکنید ممکنه باشه یا مطرح بشه کدامه، پیام ها رو میشنویم برمیگردیم، من در خدمت هستم. روی خط باش شنگ رجمن، خواهش با شنگ رجمن با ما باش.
نامی که بارها و بارها از سو سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون‌ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورتم هستی اما زردتن
هم من نوش آفرین سایه
من به تو بیرون توی شیشه در
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانه شی که دوست داره از خیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که تو و تو حضور بی تو
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5008 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197727 with Coldwell Banker Beverly Hills
310-499-8420 310-499-8420.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، من توی چند دقیقه فکر کردم و همونطور که چند ماه یه دارم فکر میکنم هدف من از مهاجرت گفتم خدمتون یه اصلا ارتقای جدی سطح کیفیت زندگیمه و بالا بردن سطح رضایت هم از خودم و زندگیم. خب اونطور که من فهمیدم که نمیدونم چقدر درسته، آدم با ازدواج، کار، بچه دار شدن اینا یه وارد فضاهای جدیدی میشه که میتونه نگاهش رو به زندگی کامل تر کنه. مهاجرت توی اینا دوست بچه و مهاجرت دوست اون چیزایی بود که من دلم میخواسته انتخاب کنم و نشده. بچه که دیگه فکر کنم منتخیه، به این دلیل مهاجرت رو انتخاب کردم، ولی با همه این توصیفات ممکنه من اشتباه کرده باشم. من میخوام ببینم با توجه به چیزی که میدونم از خودم، دوستان و اطرافیان، که چقدر همه با نارضایتی و شاد نبودن دارن زندگی میکنن، شاید بهتر باشه اینجوری سوال رو مطرح کنم، سوال از این که کجا دارم زندگی میکنم، چطوری میتونم زندگی رضایتمندان و شادی داشته باشم.
خب آخه عزیز، من میدونستم نه این از سوال مهاجرتون بدتر شد، یعنی این یه قصه دیگریست. ببینید عزیز، ما امروز درباره این که انسان در چه حال خوبی میتونه قرار بگیره یه مقداری آگاهی هایی داریم و به همین جهت است که رعایت اون اصول ما رو در شرایط و وضعیتی قرار میده که رنج کمتری ببریم، رنج کمتری بدیم، لذت بیشتری ببریم، لذت بیشتری بدیم. این کار شدنیست، ولی با توجه به شرایط محیطی که در زندگی میکنیم، روابطی که داریم، با آنچه که هستیم، مادام که به درستی با موضوع برخورد میکنیم و عمل میکنیم، تکلیفش روشنه. و به نظر من در زمینه‌های مختلف ما امروز آگاهی لازم رو برای ارتقای سطح زندگیمون داریم، با توجه به اینکه کجاییم و چگونه زندگی میکنیم. به همین جهت است که وقتی شما میخواهید خوب زندگی کنید، یه زندگی خوب بر اساس آنچه که میگیم زندگی در حال رشده، یعنی یه زندگی است که در مسیر رشده، فقط با این تفاوت که در درون این رشد، همراه با این رشد که ممکنه شادی وجود داره، لذت وجود داره، رضایت وجود داره، خوشنودی و خرسندیه، و دو پدیده مهم اصلیش امنیت و آرامش. خب به همین جهت هست که چون این دوتا مهمه، من پرسش رو وارونه از شما کردم، میخواید مهاجرت کنید، جنبه قانونی و ورود قانونی شما کدامه، اداره زندگی مالی و اقتصادی شما، چون اگر این دوتا خراب باشه، در حقیقت امنیت و آرامش به هم ریخته، همه رو برهم میزن. اگر این دوتا باشه، اینا شرط لازم من ولی کافی نیستن. حالا میشه ماجرای شادی و لذت و رضایت رو، خوشنودی و خرسندی رو، حتی انجویمن، حظ و کیف رو با انتخاب در هر زمینه به وجود آورد. و از اونجایی که در سن بزرگسالی دوتا ستونی که به یک اعتبار معبد بهزیستی یا خوشبختی ما رو میتونه نگه داره، که البته اون بالا و اون سقف یا اون قبه یه چیز دیگری است، نه اینکه این دو ستونه، یکی مسئله شغل و کار، برای که زندگی بزرگسالی با اون معنا پیدا میکنه، و یکی روابط ماست که از روابط عمومی و اجتماعی گرفته تا روابط بسیار خصوصی و شخصی. این دوتا ستون اگر درست باشه، اون گنبد رو در اون بالا میتونه نگه بداره. پس تکلیف در همه زمینه ها روشن، نتیجتاً یه شغل و کاری که به گونه‌ای در بیاد که به مقدار زیادی با اوقات فراغت من تفاوتی نکنه و اون احساس خوب رو در جهت انجام اون کار داشته باشم، و دوم روابطی که به خاطر اون آزار نبینم و دیگران رو آزار ندم، حتی برسه به مرحله‌ای که لذت ببرم و دیگران این لذت رو برسونم، برای که هر دوی اینها ممکنه. خب این تکلیفش روشنه، و در هر کدوم از این موارد، حالا این که چند روزه باید سطح آگاهی رو بالا ببرم، چه نوعی آگاهی رو باید پیدا کنم، در چه زمینه‌ای، در احتمالاتی که اون آگاهی داره، در چه محیطی کار بکنم و این کار رو در چه حد و سطحی حفظ بکنم که از یک طرف عامل رشد من باشه، ولی از طرف دیگه عامل خورد کردن و از هم پاشیدن من نباشه، یعنی درست مثل آدمی که میخواد از جایی بالا بره، از پله مرتب و منظمی بالا بره تا اینکه بخواد بپره و احتمالاً بدتر زمین بخوره و پس بیفته. خب اینا دیگه انتخاباتی است که مثل آدمی است که رانندگی یاد گرفته، حالا چون اصول رو میدونه، جای سرعت چه کم میکنه، چه زیاد، چه به راست میره، چه به چپ. اونا دیگه با توجه به آنچه که در مقابلش هست با رعایت اصول عمل میکنه، ولی کلیات مطلب روشنه. و به همین جهته که من آنچه رو که به عنوان سی دی و دی وی دی که 205 تا هست، یعنی 200 تقریبا 5 ساعته با همکاری جمعی از دوستان، شاید 40-50 تاش کار اوناست، ولی مثلا 150 تاش 140 تاش از آن خود منه، و یک کمبودی که در جهت اعتماد به نفس و حرمت نفس بود که با ماهنامه شماره 1 و 2 همراه فکر میکنم اونم حالا جبران شده، باید راه دیگه‌ای هم براش پیدا کنم که خواهم کرد. اون چیزی که مطرح هست تقریبا اون کلیات رو یه اشارتی بهش داشتم، از ماجرای پرورش تعلیم تربیت گرفته تا اون مثلث زحمت و نکبتی که افسردگی و استراب و خشم و استرس، تا مسئله علم، ماجرای آزادی، موضوع عشق، مطلب خوشبختی، موضوع سلامت روانی است، موضوع موفقیت و در کنار اون ماجرای ازدواج و خانواده است. بنابراین در حد کلی اصولی و اساسی میتونم بگم که یه مقدماتی در این زمینه داده شده که آشنایی با اونا میتونه کمک بکنه. حالا علت که این عرض میکنم اینه که اگر شما هم برید بخواید یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید، یه مقدماتی در هر زمینه خواهید داشت. من در ایران دوستانی که با من کار میکردن، یا دانش آموزان یا دانشجوان، هر جوری مایلید نامشون رو بگذارید، یه کتابی باید در مقدمه فلسفه میخونن. تا خاطرم از سجل کتاب فلسفه برتران راسل بود، یه بحثی میخونن، یه کتاب اقتصاد بود که اون زمان اقتصاد مان بود که اون رو میخوندن، یا فرض بفرمین مقدمه بر روانشناسی بود که میدونستم چه کتابی هست، یا وقتی میرسی به مقدمه بر حقوق بود که خاطرم از کتاب حقوق مدنی آقای دکتر کاتوزیان بود. یعنی فرض و قرار بر این بود، یا کتاب جامعه شناسی بود، یعنی حرف بر این بود که شما به عنوان یک انسان باید در زمینه این علوم اجتماعی و انسانی حداقلایی رو بدونید. یعنی درست مثل این که من و شما اگر درباره تغذیه هست، اگر درباره فرض کنید استفاده از اتومبیل، یک کلیاتی رو باید دانست. پس بنابراین اون چیزیست که به من یه آگاهی میده و حالا در مقابل برای من پرسش های به جا و مناسب و احتمالاً اگر در مسیر رشد و تکامل بخوام خودم رو قرار بدم، چالش تازهی رو به وجود میاره. به نظر میرسه که اگر شرایط و موقعیت مناسب باشه، اگر من آسیبای سخت و سنگینی در کودکی نخورده باشم که از پا افتاده باشم، که البته میشه اون از پا افتادن رو درست کرد و برخاست، بعدن میتونم با رعایت یه اصولی که در تحلیل نهایی به عنوان خرد شناخته میشه، یعنی انسان و اخلاق و واقعیت و علم و عقل و مسئولیت، من توان اینو پیدا کنم که بتونم خوب زندگی کنم. این اون چیزیست که امروز ممکنه. البته این کار تو افریقا ممکن نیست، برای اینکه شرایط اجازه نمیده. تو جامعه مانند ایران نیست، برای اینکه شرایط از یه طرف، روابط از جانب دیگه اجازه نمیده. چون اونجا موانعی وجود داره که جز در موارد محدود و اختصاصی، همینقدر که شما زن هستید زیر یه فشار دائمی هستید. و این فشار دائمی که ضد اخلاق و ضد انسانیته و عامل من و باز داشتن نه رشد و تکامل، خب در نقش خودش رو ایفا میکنه. به همین جاست که بسیاری از کسانی که اینجا هستن از یه در یه زمینه هایی و در یه جنبه هایی زندگی خوبی داشتن، ولی آمدن برای زندگی بهتر، برای که در دیگری رو باز کنن. درست مثل کسی که در ایران رشته تحصیل خونده، میگه من میرم حالا مثلا اروپا و امریکا برای که تحصیلم رو تکمیل کنم، برای که اون رشد و اون حد از آگاهی در ایران به طور عمومی و یا اختصاصی هیچ کدام وجود نداره. خب اینا رو میشه فهمید دیگه، مثل آدمی که از لیسانس به دوره فوق لیسانس دکترا یا تخصص میگه، و بنابراین اونا رو میشه فهمید. عزیز، تکلیف از این بابت روشنه، ولی باز همچنان تأکید من برای شما و بقیه شنوندگان خوب عزیز اینه که واقع بینانه عمل کنیم، و اگر امکان این که خودمون اون رو امتحان کنیم وجود داره، دست به اون امتحان بزنیم. اون بیش از هر چیز دیگری میتونه من نشون بده که من کجام. و ضمناً چون یکی دو بار اشاره کردید، ناچار فقط توجهتو جلب میکنم، گرچه ممکنه به شما مربوط نباشه، ما خیلی با جابجا شدن آدم دیگری نمیشیم. زمینش رو پیدا میکنیم ولی آدم دیگری نمیشیم. و به همینجاست که بارها من عرض کردم، صبحی که ما بیدار میشیم در یک کشور دیگه، در یک شهر دیگه، اگر به آینه نگاه کنیم خواهیم دید که مثل اینکه متاسفانه خودمون هم با خودمون آمدیم. و اونجا مسئله ماست. بنابراین شرایط و عوامل خارجی بدون تردید تاثیرگذار هستند. و به همین جهته که من یه جمله‌ای دارم که برام مهمه: همه ی هنر زندگی و مسئله موفق و ناموفق بودن به این جمله مرتبطی که در من چه میگذرد آن زمانی که جهان در گذر است. اون جهانی است که گذر خودش رو میکنه و مهم اینه که در من چه میگذره و این اون چیزی است که با آنچه که هستم و با اون فیلتر یا تفسیری که بر روی حوادث دوربر خودم میگذرم چیزی رو به درون واقع بینانه، مسئولانه، اخلاقی، انسانی مخابره میکنم که بعدن موجب آرامش و امنیت من میشه و به دنبال اون شادی و لذت و رضایت رو میتونه داشته باشه. به همین جهت است که با توجه به آنچه که اشاره کردید، چون فکر میکنم این گفتگو در حقیقت دور خود به یک مقدار چرخیدنه، پیشنهاد من به شما این است که اگر براتون امکان داره از مشورت کنید، ولی از اون راهی که خدمتتون عرض کردم اگر خواستید امتحان کنید، چند ماهی هم برای یه تشخیص خیلی دقیق‌تر و بهتر و انتخاب بدون تردید میتونه مسافرت شما و اون ویزا باشه که بعداً با خاطری بیشتر آسوده که احتمال خطا و اشتباهش کمتره بتونید تصمیم بگیرید. هر حال امیدوارم آنچه خیر و صلاحه براتون اتفاق بیفته و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خب من فقط چند جمله کوتاه بگم آقای دکتر. پس من جزو کسایی نبودم که شما خیلی وقتا همون ابتدایگان میفرمایید مناسب مهاجرت نیستی.
نه من هیچ دلیل نمیدم با توجه به آنچه که فرمودید. نه ماجرای تناسب با خارج به خیلی عوامل دیگری مرتبطه که بیشتر مانع و بازدارنده است که من تقریبا هیچ کدومو در شما ندیدم. یعنی اون عاملی که به شما بگه مهاجرت غلطه در شما نیست. این که مهاجرت خوبه همچنان میمونه به این که شما که اینجا آمدید خودتون اون رو چقدر خوب ببینید. ولی اگر فرض بفرمایید شما گفتید من ازدواج کردم بچه‌ام دارم میخوام بیام امریکا ببینم مثلا یه 6 ماه بمونم ببینم اینجا خوبه یا نه، خب معلومه من باش مخالف بودم. یا اگر فرض کنید فرزندانی در یه سنینی داشتید و تازه رشته و کار تحصیلیتون یه چیزی بود و بعد یه باورها و اعتقادات ای بسا مذهبی و یا سیاسی خاص داشتید، خب میتونست امریکا یا اروپا جای مناسب برای شما نباشه. ولی بر مبنای آنچه که شما من فرمودید عامل منفی در اینجا وجود نداره، ولی اینکه آیا عامل مثبتی هست یا نیست اون رو باید از محک تجربه و امتحان گذرون. و به نظر من شاید این امکان با پیشنهادی که من خدمتون داشتم برای اینکه از طریق ویزای توریستی بیاد با توجه به وضعیتی که دارید و یا توصیه دقیق و درستی که یه وکیل میتونه داشته باشه میتونه راحت تحقق پیدا کنه. بنابراین لطفاً و حتماً فکر کنید دربارش عمل کنید و امیدوارم انتخاب خوبی برای شما باشه.
بله حتما. پس لطفا با من اجازه بدین اگه اومدم واقعا بیام یه چند روزی به کاپ شما تو بدیم هم
بر حال اینجا اگر آمدید ما شما رو به جمع بیکاران که معمولا خارج از رادیو همراه هستن هدایت خواهیم کرد. ولی بر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
منم خیلی خیلی خوشحال شدم.
بازم ازتون متشکرم. خدا نگه. شنگ رجمند یکی دو دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول این که ما یه سفر 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا که از روز یک شنبه 31 جولای آغاز شده، دو ماه و نیم دیگه و تا 7 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 اقلا کنفرانس خواهم داشت. نکته دوم این است که من عازم سفری هستم و بنابراین به دالاس و هیوستون و آتلانتا و ویرجینیا و تورنتو و اتاوا خواهم رفت. دوستان میتونن آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن. ضمناً به من دادن اطلاعاتی رو در مورد کنسرت های آقای سالار عقیلی که فقط با این فرض که شاید درست باشه شاید نباشه اون رو با آگاهیتون میرسونم. همونطور که عرض کردم امشب برنامه در اورنج کانتی خواهند داشت جنوب لس آنجلس، فردا 13 ماه می در سان دیگو خواهند بود، 14 در آریزونا خواهند داد، احتمالاً فینیکس باید باشه، 15 ماه می در سن خوزه هستن، 20 ماه می در ساکرامنتو، 22 اگر اشتباه نکنم در ونکوور هم، 27 در تورنتو خواهند بود و 28 در واترمیل در کشور کانادا. به هر حال اگر خواستید لطفاً چک کنید، ولی حداقل این شهرهایی که نام بردن به احتمال زیاد جناب سالار عقیلی با ارکستر فوق‌العاده خوب و هنرمندشون خواهند بود. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا، همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی، می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده. آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودت کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55. رستوران جوان.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من 63 سالمه، حدود 25 ساله که در اروپا زندگی میکنم، همسرم 66 سالشونه و اخیرا متوجه شدم که همسرم در طول چند سال اخیر در سفرهایی که به ایران داشتن، چون شرکت دارن در اونجا و سالی دو سه بار سفر میکنن، به من خیانت میکردن. و این وقتی کنجکاوی کردم، خودم متوجه شدم که درسته و این رابطه به طور اتفاق متوجه شدم.
آیا این رابطه بر حال احساسی عاطفی همراه با یه بار ارتباطی وقتی برمیگشتن بوده، یا اینکه از این خوشگذرانی های ظاهرن بر حال مردانهی که خیلی جایی بله. که میرن که ناشناخته و غریبن، یا ایجانی که شناخته است پیدا میکنن، یا میست که بازاری که اونجا گرمه؟ جان،
مورد دوم که شما فهمودین آقای دوست،
یعنی با دوستان رفتن الواتی؟
بله، یعنی که هر وقت که حالا نیاز پیدا کردن خودشون رو راحت کردن، حتی در مدت کمی که اونجا بودن، کم از نظر من دو هفته سه هفته مثلا منظورم.
نه اون چه چه نه ببینید، از بذار اول این روشن کنیم، هیچ مطلبی از نظر علمی نیست که یه مرد یا یه زن نتونه دو هفته، دو ماه، دو سال خودشو نگه داره. و اگرم تازه فشاری در چارچوب آنچه که زمینه فیزیکی و مکانیکی رابطه است با خود ارضایی میتونه تخلیه بشه بره. بنابراین چیزی به اسم یه نیازی که حتما باید به نوع خاصی ارضا بشه ما نداریم. اگه بود اسمش میشد غریزه یا اینستینکت که انسان غریزه جنسی، اصلا هیچ غریزه ای نداره. میفرمود
آقای، اول که میخواستم دارم که واقعا این یک خیانت محسوب میشه وقتی که جریان رابطه با شخصی مطرح نباشه و جنبه خوشگذرانی.
خب حتما نه، اجازه نه از من بپرسید، همین رو قبول دارن عزیز. یعنی به مجردی که یک کسی با یک کسی رابطه جسمی و جنسی برقرار کرد رابطه است، یعنی یک خیانت حتما. اشکال کار دو چیز عزیز، اشکال کار در این است که متاسفانه برای مرد برخی از وقت میتونه اصلا به این مفهوم نباشه، ای بس حتی دو روز بعد یه روز بعد هم یادش نباشه. ولی پرسشی که من همیشه از دوستانی که اینو میکنن مطرح میکنم، گرچه میدونم یه توضیح به دنبالش این است که اگر همسر شما یه شب میرفت با یه کسی میخوابید، یعنی خانم شما هم شما فکر کنید خیانت نیست، اون وقت مطمئنم که فریادشون به آسمان میره.
شایدم مثل بعضی بگن که نه برای من مسئله نیست، در حالی که براشون مسئله
نه هست. این که نه، این که دروغ میگن خب اون یه قصه دیگه است.
خب
نه، یعنی دستب کنید اگر شما به ایشون بگید یا اگر به ایشون گفتید که اگر منم میرفتم اشکال نداشت، میگن ایبی نداره؟ نه آخه شما چرا پس از جانب ایشون جواب میدید که حتما نمیدن؟
نمیدونم.
نه ایشون بدون تردید میگن نه. حالا این اتفاق افتاده، ایشون هم قبول کردن درسته؟
نه خیلیشون قبول نکردن.
خب
فرمودن که نه، البته به این صورت نه، فرمودن که یک بار فقط بوده و در حالی که من متوجه شدم بس منابع مختلف که حالا توضیحش لزومی نداره که واقعا چند سال این کار میکردن.
آخه ایشون چند بار میرفتن و میامدن تا یه ده سال گذشته؟
هر سال اقلا سه بار و چهار بار میرفتن میامدن.
شما اینو فکر میکردی ایشون میرن و میان و بله. از این خبرها نیست؟
برای اینکه ما روابط خوبی با هم داشتیم و همیشه هم اعتماد داشتیم و مشکلی هم نداشتیم، یعنی باورم نمیشه که اینجور اتفاق پیش اومده و برای همین خیلی حالت شاک چیز دارم، عصبی ناراحت کننده ای دارم. مشکل اصلی
نه، بذارید من اولا یه چیزی مطمئن میشم، چون من متاسفانه تو کار تراپی اینم. نه ببینید، این که از منابع مختلف به دستتون رسته، یک میتونه منابع خیلی دقیق و درست و موثق نباشن، دو میتونن یه خبر رو دارن تکرار میکنن. شما مطمئنی در حدی که میشه دانست که ایشون از چه زمانی، ای بسا از آغاز، هر وقت میرفتن ایران از این خطاها میکردن؟
مطمئنم که در چند سال اخیر اینطور شده، این واقعا مطمئن هستم. به شایعات کسان کار ندارم، خودم یک چیزهایی رو وقتی کنجکاوی کردم به دست آوردم که این دلیل بر این شد. ولی چون ایشون میگن که نه اینجور نیست و حتی برای شواهدی هم که من برشون میگم یه دلیل به نظر من مسخره میارم، مشکل من اینه که من راستی بخواین میخوام به زندگی ادامه بدم، فقط ترجیح میدم واقعیت تلخ رو
بشنوم. نه اونو ترجیح ندید. نه نه نه، ببینید عزیز، هی مطمئنید احتیاج نداره جزئیات رو از ایشون بشنوید، چون کار بعدن بیشتر کار رو خراب میکنه. ببینید، این که من بشنوم که یه عزیزم رفت زیر ماشین، یه مسئله است، این که برم جنازه له شدهش ببینم موضوع دیگریست. هر دو تا نه، این که اون کوشش شما، گفتم اگر شک دارید، ببین باید مطمئن باشه، حتی اگر ایشون یا اسنادی که شما دیگه محکم مطمئنید میگه این اتفاق افتاده افتاده، جزئیاتو از ایشون، اقرار ایشون که بله اینا درسته و من هر وقت که میرفتم یا این چند سال اخیر این گونه بوده کافیه، ولی وارد جزئیات نشه چون اون جزئیات بعدن شما رو از پا در میاره عزیز.
ایشون اصلا اقرار نکردن که هر چند سال اخیر اینجوری بوده، گفتن فقط یک بار، یک سال بوده، یک بار فقط پیش اومده، ولی من چون مطمئن شدم که خیلی بیشتر از یک بار بوده. راستش بخوام این خب یک حالت بزرگ، یه حالت اختشاش بزرگی در درون من.
نه اونو متوجه، نه بذارید باز من هنوز چرا تاکید میکنم، چون واقعیت مهمه. بله. اولا ممکنه برای شما یه بار و صد بار فرقی نکنه، اونو میفهمم، چون آدم میتونه یه بار با یه گلوله کشته بشه نه با صد تا، اینو میفهمم. ولی اگر برای شما مهمه یک بار و چند بارش، که برای خیلی ها مهمه و خیلی از اوقات هم درسته که مهم باشه، چون یک بار رو میشه فهمید، نه اونو وظیفه شما اینه که پاش محکم بیستید، تحقیقتون رو بکنید، اگه مطمئنید ایشون این کار میکنن ولش کنید چون مطمئنید، ولی اگر مطمئن نیستید اقرار یا اعتراف ایشون رو بخواید.
من مطمئن هستم که ایشون این کارو کردن.
اوکی.
مثلا اینه که
نه ببینید آخه حالا ای بشه از نه سب کنید این که ایشون نه سب کنید این که ایشون یه چیزی رو که شما مطمئن همچنان رد میکنن اون عیب داره.
بس.
چون روزی که آدم دروغ میگه و پنهان میکنه یه مسئله است، ولی روزی که در مقابل دلیل قرار میگیره همچنان دروغ میگه و پنهان میکنه ما دیگه مشکل داریم. اونجا مسئله خرابتر میکنه.
ایشون بخوام که واقعیت برای من توضیح بدن.
نه توضیح نه، فقط واقعیت رو نه واقعیت شما رو تو 5 ثانیه 10 ثانیه جواب بده.
بله.
توضیح نه.
چی جواب؟ فقط من بگم که بله حق با توی من کار کردم و اشتباه کردم.
و حرف این است که یه چند باری به صورت کلی بدن، چون ببینید روزی که از حریم یک یا حد اکثر دو میگذره دیگه مسئله تبدیل میشه به یه پترن یا یه انگاره که اون دیگه گفتگوی دیگری رو موجب میشه.
بله.
چون احتمال یک بار خطا و اشتباه به دلیل اینکه مغز انسانی یه جایی میره که نرفته و اتفاق میفته رو میفهمید، ولی برای بار دوم دیگه به عمد رفتید دیگه، برای بار دوم آدم همون اشتباه رو نمی کنه.
بله. یعنی که برعکس ممکن آدم فکر کنه که حالا یک بار کردم این اتفاق نیفتاد، مشکلی هم پیش نیومد، حالا چرا نکنم بازم.
خب اون اصلا یه نگاه دیگری است. چون ببینید عزیز، نه اون استدلالی که شما میکنید، کسی که اینجوری فکر میکنه از 100 نفر 99 نفرشون این کارو 100 بار میکنه، چون اون استدلال نیست، مهمش اینه که آدم این کاره هست یا نیست.
بله.
اون بحثه، چون این گونه از اون مواردی است که عزیز موضوع شرایط و موقعیت اونقدر نیست، یک بار میشه فهمید ولی چند بار رو نه.
بله بله، منظور منم همینه و احتیاج دارم به دانستن این قضیه. ببینید من بخشیدم، یعنی اما ناراحتم میکنه که در تاریکی و روشنایی برام خیلی فرق میکنه. دوست دارم که عجبت سخت باشه با اون واقعیت روبرو بشم و هضمش کنم تا اینکه بگم بگذر ازش.
نه آخه نه سب کنی شما، نه ببین شما یه حرفی میزنید که به نظر من درست نیست. این که شما میدونید تو باید حذف کنید، جزئیاتش چی شما باید حذف کنید؟ این که بدونید اسمش این بوده یا اون بوده، 20 سالش بوده یا 40 سالش
نه.
بوده، پس چی میخواید بدونید؟
اینکه ایشون به من بگن که بله من بارها این کارو کردم.
دقیقاً و این تموم شد. این من دیگه حرفی باش ندارم. آخه شما که بگید مطمئنید خیلی اقرار ایشون مهم نیست.
نمیدونم چرا اقرار ایشون برای مهم شده. همین از
خودم خب حالا اون آخه دلایلی داره برای که بعد ازش استفاده کنید. حالا بذارید از شما، اولا شما چند تا فرزند دارید؟
من فرزندان بزرگ هستن، برای خودشون جدا زندگی میکنن.
نمیدونم بزرگ
هستن. دو تا فرزند دارم.
اوکی.
بالای 35.
فکر میکنین اگر بچه ها خبر داشت باشن به شما توصیه شون چیه؟
البته هرگز نخواهم گفت، ولی فکر میکنم راستش نمیدونم آقای.
اوکی. حالا ایشون میگن ایشون میگن که اهم از این که یک بار بوده یا چند بار بوده یا هیچی بوده، ایشون باز هنوز بخوان برن ایران؟
مجبور هستم برن. بعد آقای دکتر
شما چرا با ایشون نمیدید؟
بعضی وقتا میرم با ایشون، ولی مسئله اینه که اگه شخصی در شخصیتش این قضیه باشه، چه من در کنارش باشم چه نباشم.
نه آخه سوال بعدی من، نه سب کنید، سوال بعدی من اینست که از کجا در همین شهر کشوری که هستی فکر باید ایشون چرا این کار نمیکنه؟
این هم یه قضیه است که راستش بخواید اخیراً باز شک کردم. یه وقتی که آدم به یه مسئله شک میکنه از هر نظر شک میکنه، و خب این ناراحتش میکنه همش و نمیدونم چرا احساس میکنم که از یه تاریکی دلم میخواد بیام.
نه ببینید عزیز، اون تئوریتون حتما درست نیست. این که آدم اگر شک میکنه در مورد شک میکنه لش این که شکاک. نه اون نشانه
اینه. شکاک شده، من شکاک نبودم.
نه فرقی نه. نه 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 نه. آدم هیچ وقت بخواد، آدمی که شکاک نیست شکاک نمیشه.
آها.
نه ببینید عزیز، من به 20 نفر پول میدم یا از 20 نفر پول میگیرم نیستم. یه نفری که اینجا درست عمل نمیکنه من باید به او باشم، به بقیه که نمیتونم بگم. نه این تعمیمش ندید. از ایران هم شما نمیتونید بیاد به اروپا، ولی میگم آیا دلایلی علل و عواملی علائمی رو شما الان که با یه دقتی نگاه میکنید در اروپا میبینید یا نه؟ اون سوال.
نه نمیبینم
آقای. اوکی، اگر نمیبینید نیست، پس بنابراین این حفظ شرقی ایرانیه.
همین حد هم من میزنم. با سوال اینه که آیا این که ایشون انکار میکنن و میگن با همون یه بار، آیا این رو به عنوان ببخشید بگذر قبول کنن؟
نه هرگز. انکار اتفاق، انکار اتفاقا انکار به معنی این که نبخش،
یعنی نبخش.
یپ.
چیزی رو حل کنم با خودم.
خب به نظر اخ ببینید، نه نه اون قصه دوم است. ببین شما مسائل کمی با هم مخلوط میکنید.
خب مخلوط شدم با
خودم. خب نه نه، من اولا چه شما اینو متوجه شدید؟
حدود 3 ماه پیش.
خب مگر 3 ماه گذشته هنوز باشی اینجوری دارید گیر هستید، مسائل دیگه است. ببینید عزیز، من فقط فهرست میکنم. یک، بسیاری از اوقات ما خیلی از زندگی راضی نیستیم، حالا یه دلیل رو بهانه محکم پیدا کرد. بسیاری از اوقات بنابراین حالا اینکه تصمیم بگیریم دیگه میشه انتخاب من با دلیل و بهانه‌های محکم. بسیاری از اوقات ما دنبال هم چیزی میگردیم که کاملا نوع رابطه رو عوض کنیم، رابطه‌ای که قبلا مثلا من به نوعی در اختیار ایشون بودم و تصمیم گیرنده ایشون بود یا کمی من بودم، الان میخوام این وضعیت رو عوض کنم، انتخاب کننده میخوام من باشم. دلیل دیگه اینه که ایشون تا به امروز منو سر کمدانی و نادانی و نمیدونم چنین و چنان مورد آزار قرار میداده، حالا با این برگ برنده‌ای که من دارم ناچار باید ساکت بشه و این منم که هر وقت لازم شد ازش استفاده میکنم. مورد دیگه اینه که نه، من میخوام فعلا با داشتن یه چنین حربه ای رو تا اونجایی که میتونم کمکی آزارش بدم و ای بس با خودم هم رنج بکشم به خاطر همه کارهایی که بی‌اعتنایی من نسبت به این موضوع، حتی ای بس نادانی من، یعنی همه اینا. از جانب دیگه نه، فقط شما دارید وقت میخرید که در این زمینه خودتون و او رو یا فقط ایشون رو کمی آزار بدید و بعد برید دنبال کارتون رو بگید نمیتونم. ببینید این که آدم ها در یه چنین شرایطی به موضوع چگونه نگاه میکنه از قبل مشخصه، یعنی مثل ظرفیست که میشکنه. فقط برخی از اوقات آدم ها ممکنه ساعت و یا چگونگی رابطه رو با اون عوض کنن، با حالا با این راحت تر. یعنی فرض بفرمایید، شما رو نمیگم، شما از این بعد به دلیل که نقش برتر رو دارید و ایشون به نوعی در اختیار و خدمت شما هستند و نوعی به شما اجازه دخالت و کنترل میدن، شما فکر کنید این دیگه رو باز بهتر. از همه اینا گذشته خیلی از اوقات شما از ایشون دل میکنید ولی همچنان میتونید کنارشون بمونید. انقدر من زن شوهرای دیدم که از خیانت همسرشون که معمولا آقایون بودن با خبر شدن ولی بعدن موندن، ولی حرفشون این است که دیگه از اون به بعد مگر او رو در سطح A میدیدم حالا در سطح مثلا C میبینم، دیگه اون حال و اون احساس و اون دلسوزی و اون ارتباط و اون علاقه و اون محبت و اون مواظبت و مراقبت رو باش ندارم. حتی برخی از اوقات ممکنه کاری رو که میتونم بکنم و بهتره بکنم رو هم نکنم. به همین جهت است که عزیز، شما که 3 ماه بوده با این موضوع این چه این ور رفتید، احتیاج به این داری که برید با یک کسی تنهایی یا دوتایی صحبت کنید، مثلا 5 تا 10 جلسه خیلی چیزا رو روشن میکنید. این رو که مجبورم بگم، نمیخوام به هر حال شما رو در یه وضعیت قرار بدم، ولی دونستنش مهمه که این بس و ایشون با توجه به آنچه که شما فهمیدید فکر جدایی میکنن، ولی فکر کنن یه همچین نوع رابطه ای رو دیگه ایشون هم نمیخواد. ممکنه ظاهرا حمله کنن به خاطر شکی که تو میکنی و من به تو گفتم یه دفعه اشتباه شده ول کن، ولی تو ادامه میدی، بهانه باز حرف شما یا حال و احساس شما باشه. ولی خیلی از اوقات آدم ها از این جهت پشیمانن که دستشون رو شده و خیلی از اوقات حالا که دستشون رو شده دیگه اون ارتباطی هم که بوده رو قطع میکنم، برای که حوصله یه چنین گفتگوی رو ندارم. من تو کار تراپی با کسان روبرو شدم که بعد از یه مدتی اون کسی که خیانت کرده خواسته جدا بشه، با وجودی که ممکنه کسی که مرد این خیانت واقع شده خیلی تغییر نکرده یا اصلا تغییر نکرده. یعنی اون اون هست. یعنی میخوام بدونید که یه آتش بازی
مثلا عذاب وجدان پیش میاد برای اون شخص.
نه 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 عذاب وجدان پیش نمیاد. فکر کنید که دیگه چیزی نمونده. من قبلا ببینید عزیز مثل رئیس جمهوری است که از کار برکنار میشه. این که دلش خوش باشه که هنوز به مثل امریکا بشکن آقای رئیس جمهور اصلا دیگه میدونه رئیس جمهور نیست.
خب آخه این زن این وسط باید چجور اگر هیچ چیزی هم نکنه هیچ کندوکاوی هیچ سوالی پرسید
نه شما به هی دارید میره سراغ کندوکاو من نمیدونم شاید ده بار خدمت رو عرض کردم اقرار و اعتراف ایشون به کلیت چند ثانیهش هم مثل کندوکاو قصه دی کندوکاو باید میخواد بگید چرا این کار کرد بعد اینا چه جوری بودن آیا از من بهتر بودن یا نبودن چه کارهای حالا اصلا یه داستانی است عزیز این یه لجنزاری است که اصلا نه با توش رفت خور بودن
بله بله
متوجه بنابراین من سوالم اینه که اگر با آنچه که میدانی تو مطمئنید یا طرف مقابل میگه میخواد بمونید بمونه میخواد بد بره ولی نمیتونی اینو بازی در بیاری دائما با شمشیر بالای سرش قرار بگیری ولی بیشتر مردم این کارو میکنن
بله بله تو من واسه شمشیر بازی نداشتم اصلا
نه.
روشن شدن حقایق
نه 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 روشن شدن حقایق نه 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 اصلا شوخی با من نکنید روشن شدن حقایق نه نه روشن شدن حقایق یعنی من با اون شمشیر تیک تیک تیکش کنم که همه چیز رو بفهمم اصلا دقیقاً بحث همین است
بله
یعنی من فکر کنم اگر همه چیز رو بدونم حالا میتونم ببخشم دروغ بزرگ همینه شما هر چی بیشتر بدونید کمتر میبخشید کمتر خودتون رو مهم و بزرگ میکنید کمتر او رو میتونید بفهمید نه این از اون مواردی است که هر چی آدم بیشتر بدونه کمتر میدونه چون پرسش‌های بیشتری داره و حال و احساس بدی هم میکنه به همجاست که من بارها گفتم ول کنید این آدم میگه من این کارو کردم شما براتون قابل قبول نیست فکر شما اینه که یه چیزی شده که خوب نیست حتی اگر نصف این باشه که شما فکر کنید هنوز براتون قابل قبول نیست پس برید دنبال کار
ببخشیم برم دنبال کارم یعنی
چیکار
کنم
قیدتو شما خود از زبون من بشنوید یعنی به اونا من دارم میگم ولی دقیقا معلومه که حرف غیر از این نیست
اگه نتونم این کارو بکنم نخوام یه خواستم این نباشه
بنابراین اگر خواستتون این نیست که بسیار خوب خواستتون این نیست ولی باید موضوع رو بذارید کنار عزیز ولی با اون موضوع نمیتونی این ور اون ور برید چون اگر با موضوع این ور اون ور برید نه تنها هنوز بازی شماست احتمالاً با آزار و آسیب و تقصیر و گناهی که به تدریج متوجه شما میشه و خودتونم برای خودتون قبول دارید بعدن جدا میشه
متوجه
بنابراین در این گونه موارد یا باید این مرده رو این جسد متعفن رو برد توی قبرستون خاک کرد و آمد و بیرون یا اینکه این جسد رو بذارید تو ماشینتون صبح تا غروب به خودتون این ورن و بید بوی گندش هم همه رو آزار میده شما رو بیشتر
بله
متوجه بنابراین مواظب خودتون باشید
خیلی ممنون
از برنامه‌تون آقای خدا نگهدار شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید
KSWZ FM HD3 Los Angeles
کلمه تصادفات هفت حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف هفت هفت 818-777-777-77 در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید 77 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست 818-777-777-77 پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید 818-777-777-77 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000 818 818-240-0000. Allen Gwynn Chevrolet, Mark of Excellence Award winner.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می. دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می کنفرانس 16 ساعته کودک درون. هوستون دوشنبه 23 می 7-10 شب خوشبختی و موفقیت. هوستون سه شنبه 24 می 7-10 شب عشق، ازدواج و خانواده. آتلانتا چهارشنبه 25 می 7-10 شب سلامت روانی یا سه گونه انسان. آتلانتا پنجشنبه 26 می 7-10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ویرجینیا جمعه 27 می 3-6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7-10 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. ویرجینیا شنبه 28 می 3-6 بعد از ظهر 10 شخصیت ناسالم، 7-10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. تورنتو یک شنبه 29 می 2-5 بعد از ظهر چگونه میتوان آسیب‌های دوران کودکی را جبران نمود، 6-9 شب نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی. اتاوا دوشنبه 30 می 3-6 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 7-10 شب عشق، ازدواج و خانواده. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 یا با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از من بزرگ شما اجازه بدین قبل اینکه وارد مطلب بشم یه زمینه کوچیکی براتون تعریف کنم. ما یه 3-4-5 دوست هستیم که همم بالای 50 سال هستیم. کوچکترینشون خود من هستم که 52 سالمه، بزرگترینمون 55 سالشه. بچه هایی هستیم که بیش از 40 ساله با هم رفاقت داریم. از سال اواسط دهه 50-53-54 همون سال ها بود.
نمیدونم، خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنید اگر ممکنه.
من سعی میکنم. چشم ببخشین، من یه ذره یواش حرف میزنم به خاطر اینکه من از اروپا نمیدم. الان ساعت 2:30 شبه و بچه ها خوابن. به خاطر همین اوت میخوام.
نه خوب شد، الان خوب شد، ممنونم.
اوکی. به این صورتی که بعد ما یه چند تا دوست و رفیق هستیم، خیلی با هم دیگه رفاقتمون ریشه دار و اساسی پایی داره و من با یکی دیگه از دوستام توی این جمع یه مقدار بیشتر رفاقت داریم، بیشتر نزدیکتر هستیم و متاسفانه همین دوستم هم بیشتر من اذیت میکنه من به این صورت که حالا من برای شما تعریف میکنم. بس سوال من اینه که واقعا که این ایراد از منه یا این ایراد از ایشونه؟ ایراد مشکل اینه که این دوست من فوق العاده آدمیه که همه کارو میخواد یواشکی انجام بده و این اخلاقش هم از همون دوران نوجوانی که ما با هم دوست بودیم اینجوری بود. یعنی این اگه یه لیوان آب میخواد بخوره یه جوری مخفیانه دوست داره همه کارا.
بسیاری هستن چنینن. من یکی از اعضای نزدیک خانواده رو داشتم که هیچ وقت نمیشد جورابشو در بیاره، وقتی میرفت توی رخت خواب در میورد. خب حالا این به شما اگر چیزی است که به شما مربوطه علیه شماست پنهان میکنه، بله، فعلا اون دلش میخواد پنهان کنه که امروز رفته دستشویی یا نرفته، غذا خورده یا نخورده، به من شما چه ارتباطی داره؟
دقیقا سوال منم همین بود و مشکل من همینه که واقعا این به من ربط داره یا نداره و این مشکل از منه. آیا من بارها به خودم دارم کلنجار میرم که ببین این شکلیه، تو اینو یا همین شکلی قبولش میکنی یا این شکلی قبولش نمیکنی، تو این اجازه رو نداری، این حق رو نداری که آدم ها رو تغییر بدی به خاطر اینکه باب میل تو باشن. ولی چون این فوق العاده من این آدم رو دوست دارم و یه سری اخلاقاش همین در واقع این اخلاق به خصوصش که هر چیزی رو تو زندگیش میخواد مخفی کنه، میخواد ماشین بخره یواشکی میخره، میخواد خونه بخره یواشکی میخره، میخواد مسافرت بره یواشکی میره، میخواد کفش بخره یواشکی میخره.
حالا نه، اولا هستن افراد این چنین عزیز به دلیل عدم اعتماد و اطمینان و یه احساسی از به نوعی درگیری در خود، یه نوع خاصی از خودشیفتگیه. حالا سوال من این است که اگر فرض بفرمایید ایشون ماشین خرید یا خونه خرید و بعد به شما گفت، چون آشکار شد، بعد بشکید خب فلانی اتفاق نظر منو میخواستی، من یه کمی درباره خونه یا ماشین سرم میشه، یه پیشنهاداتی به تو میدادم یا نظرم رو میگفتم، فکر کنید پاسخ ایشون به شما چیه؟
خیلی جالب بهتون میگم که همچی اتفاقی افتاد. زنگ زد از من نظر پرسید در مورد یه ماشینی، دو تا ماشین، یه رنو بخرم یا تویوتا بخرم. من خب تجربه‌ای که داشتم براش یه چیزایی رو تعریف کردم. حالا نگو این اصلا سه هفته پیش این ماشین رو خریده، ماشین مورد علاقه‌ش رو خریده.
خب خب من بخواستم شما تایید شما رو بشنم که بعدا مخالف شما نباشه، میدونی؟ چون بسیار از آدم‌ها این کار رو میکنن، یعنی بسیار از آدم‌ها، من حتی داشتم که مثلا فلان فکر کنیم من با این آدم دوستی ما ادامه بدم به یه جایی برسم، من میگم مثلا دوستیشون تموم شده، حتی تصمیم برای ازدواج هم گرفتن، ولی بخواد نظر منو میخواست که میخواست من به خاطر اینکه او تصمیم گرفته نظری ندم که از نظر او مثلا واقع بینانه نباشه. ببینید آدمای از این قبیل استدلال خاصی برای خودشون دارن. مردمانی هستن که اصلا پنهان غذا میخورن، پنهان دائما با خودشون دارن حرف میزنن، همه چیز رو فکر میکنن اگر آشکار بشه بده. من به خانواده داشتم خیلی قبل که مثلا فرض کنید که از بچه پرسیدم اصلا دیشب شام چی خوردی و گفته بود، پدر آنچنان عصبانی شده بود که بقیه معطل مونده بودن این چه عصبانیت داره، ما ببین دیشب چی خوردی، تازه چیز بدی هم نخوردن، دنبال احمد بودن، فقط به یه دلیل این سوال شروع شد که دقیقاً الان یادم نیست. خب آدم هایی هستن که بعد میگن، بعد استدلال آقا خیلی جالب، برگشون هم جوی بچه گفته من بقیه گفته بودن دیشب شام چی خوردن که تو گفتی، گویی مثلا این که من بگم شام چی خوردم یه چیز خیلی زشتیه. ببین ما در فرهنگی هستیم که اصلا این پنهانکاری خیلی عادیه. شما نگاه کنید مثلا این چیزیست که در خصوص بسیاری از زنان که مادر بزرگ بشتن بود، اینا تمام عمرشون هزار بار بهشون توهین شده، یه بار به روی خودشون نیوردن و معلومه یه همچی آدمی زندگی داخلی و درونی داره عزیز. و به همجاست که وقتی فروغ فرخزاد میگه و این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسن در ذهن خود تناب دار تو را میبافن، یعنی که بازی بازیه دیگه، فریب دیگه. نه آدمایی هستن که همه چیزو پنهان میکنن، تا وقتی هم که شما بهشون میگید دارن متعجب میمونند که شما چی کار دارید به این که اونایی همچین تصمیم گرفتن. ولی حق من و شما نیست عزیز. به من میگید این ویژگی روانی ایشونه، برای خودش خوب نیست، ممکن دوربریا رو به
نه 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 سوال من نه 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 ببخشید دکتر میر حرفتون، سوال من این نیست که، سوال من اینه که الان این مقدار از جوابمو گرفتم که پس اشکال از منه که من چون من خودم اصلا اینجوری نیستم، این به این شکل نیستم که هر کاری بخوام بکنم تو بلندگو جار بزنم، نه، ولی لزومی نمیبینم برای هر چیز بی موردی بخوام مخفی کاری بکنم. مثلا همین دوستمون که میگم مثلا بچه 15 16 ساله بودیم میرفت ورزش، این دو سال بود میرفت ورزش رزمی بدون اینکه ماها هیچ کدوم بدونیم. تو محل از بالکن خونهشون از در خونه نمیومد، از بالکن خونهشون میپری ساختمونو دور میزد، میرفت ورزش میکرد بعد دوباره ساختمونو دور میزد، از بالکن میومد تو خونه که ما نفهمیم این داره میره ورزش.
اوکی، بنابراین شما با یه آدمی با یه ویژگی خاص رو برود عزیز.
خب
حالا به همینی که هست، حالا به من بگید یه همچی آدمی آیا ازدواج کرده، بچه دار شده؟
بله بله بله.
یه ذره سوزدان گفتید، نمیدونم چرا، ولی به هر حال
نه نه شاید این مقدار چون صد دو نصف شب ابتدایی خوابالو دارم. نه چرا ازدواج کرده، یه دونه بچه داره و حالا نمیدونم لزومی داره اصلا.
نفکر کنید که آیا نسبت به همسرش هم پنهان کاره یا نیست؟
مطمئنن.
بنابراین دیگه به شما مربوط است. بنابراین این دوست خوب ما رو همینجوری که هست بپذیرید، کاری هم بکاش نشته باشید، کمکش هم کنید که پنهان کنه. نه، آدم هایی هستن، بس کردم شما تو به صورت عادیش، من تو مهمونی ها دیدم که آدم ها خجالت میشن جلو دیگران غذا بخورن، آدم هایی دیدن که یواشی خانم هایی هستن که برخی از وقت غذاشون تو آشپزخونه خوردن بعد بیان تو مهمونی همه رو پذیرایی میکنن. در حال پنهان کاری که یه جزی از وجود ماست و اصلا باید باشه عزیز. تو حیوانات هم بسیار از اوقات یه چیزایی رو پنهان میکنن. ماجرای پنهان کردن خیلی مسئله عجیب و غریب نیست، برای که شما نگاه کنید به تاریخ بشر. تاریخ بشر چی بوده؟ ذخیره کردن بوده، جمع‌آوری و در حقیقت پنهان کردن بوده. و به همجاست که یه چیزایی هم که یاد گرفتیم در مسیر پنهان کردنه. حتی برای نگه داشتن آینده است. چرا ما مثلا از شیر اومدیم رسیدیم به پنیر یا به ماست یا حتی به چشک؟ علتش اینه که از این طریق میتونستیم نگهش داریم. من خاطر مثال شما اینو میفرمایم، من در ایران وقتی بودم به ما پول کمی میدادن، ما چند تا چیز رو میگرفتیم میخوردیم، حالا تخمه بود ولی یه مقدار کشکای، چون گفتم کشک میام، کشکای کوچولوی خوشمزه بود که داد، یا مثلا فرض کن چغال بادوم میریختیم تو جیبمون، ولی ما معمولا تو دو سه تا جیبمون میریختیم، چون وقتی به دوستا میرسیم میگفتیم بده، خب ما از اون جیب یکی در میاریم مثلا نشون میدیم مثلا 15 تا دونه است یا 10 تا دونه است، دو تاشو به اون میدادیم، اگه همشو ریختوریم که قلمبه بود 50 تا بود کار از خودمون میدادیم. بنابراین خیلی راحت و آسوده شما اون پنهانکاری رو از شر رقبا این کار رو میکنید. خیلی عادی عزیز، فقط ایشون شدیدشه، چیز عجیب و غریبی نیست. بنابراین الان هم بری راحت بگیر بخوابی، کاری هم بکارشون نمیستون. برای خوشحال با تو صحبت کردم عزیز،
تشکر.
مرسی از من، خدا نگهدار. شنگر اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پس از 12 سال سلطان قلب ها در لس آنجلس،
سلطان قلب هم تو هستی، تو هستی بی تو بر روی لبانم.
شنبه 11 جون دالبی تیتر، در دیداری دوباره با
آره.
همراه با یک نام و یک صد صدا مایکل،
خوشید و مردا تا صدا یه سر آروم کنه، باره
بلیت تیکت مستر و مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات کل 818-213-65-62.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاشه انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Assistant Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
قبل از اینکه آقای دکتر سلام بکنم میخوام بگم که خیلی خوشحالم که همایش گذاشتیم و دائمی این دالاس و من میتونم شما رو ببینم. خیلی خوشحالم.
قبلا افتخار دیدارتون نداشتن؟
چرا آقای دکتر، من چند بار، یعنی یک بار اومدم، نمیدونم چند بار دیگه گذاشتید یا نه، ولی یک بار دیگه هم اومدم و استفاده بردم. خیلی خوب بود.
ممنونم. میفرمودید.
آقای دکتر، من دو تا سوال دارم، حالا نمیدونم کدومشو اول بپرسم. یکیش در مورد رشته تحصیلیه، یکیش هم در مورد خودمه.
خب رشته تحصیلی بهتون، من متاسفانه بهتون بگم حدود 17 دقیقه وقت دارم.
باشه آقای دکتر. من آقای دکتر رشته تحصیلیم، یعنی از وقتی که اومدم آمریکا اومدم برای پی‌اچ‌دی و وارد دانشگاه شدم. دانشگاه رو اصلا دوست نداشتم، دانشگاه خیلی خیلی بدی بود و من اینو تغییرش دادم به مستر و تونستم در عرض یک سال مسترم رو بگیرم و از اون دانشگاه بیام بیرون. بعد از آقای دکتر درست 7 ماه از فارغ التحصیل شدنم تونستم کار پیدا کنم، رفتم سر کار، 1 سال و 3-4 ماه کار کردم. بعد از اون کار به من گفتن که ما دیگه شما رو احتیاج نداریم، خدا نگهدار. من گفتم اوکی. الان تقریبا 1 ماه نیست که آقای دکتر این اتفاق افتاده و من همش دارم فکر میکنم که اصلا کلن رشته تحصیلیم و کلن بیام عوض کنم، به جایی که یعنی خیلی دلم میخواست دوباره ادامه بدم و پیش یعنی شروع کنم به همون
هدف. چی خوندی عزیزم؟ شما تا بار چی خوندی؟
من آقای دکتر، اینم داستان دیگه، یعنی بخوام شروع کنم، من رشتم محیط زیست هستش. ولی خب اصلا رشته رو دوست نداشتم، توی ایران قبول شده بودم، اونم به خاطر اینی که
نه فقط من... چون وقتم کمی نمیخوام برم اونجا عزیز. شما در ایران محیط زیست خوندی؟
آقای دکتر یه رشته خیلی خیلی بدی توی ایران خوندم، اسمش بهداشت محیط بود. وقتی اومدم اینجا مجبور شدم، چون همچی رشتهی
نه متوجه نه لغت بهداشت معنی نمیده به عجل رفتن سراغ لغت بهداشت، چون بهداشت میده تو سلامتی، در حالی که به معنی بهیست که داشته، حالا یعنی چیز خوبه ولی از اون کاراست. بله. اونجا لیسانس گرفتی یا فوق لیسانس عزیز؟ ایران
من آقای دکتر فوق دیپلم قبول شدم، بعد خیلی تلاش کردم بهترین دانشگاه ایران رو قبول شدم، دوره لیسانس و ارشدم رو، حتی من ارشد امتحانم ندادم، مستقیم وارد دانشگاه
شدم. بعد اومدید اونجا نصب کن دختر تون نرو به من بگو الان شما چند سالته عزیز؟
من آقای دکتر 28 سالم.
اوکی حالا برگردیم سراغ اینجا، اینجا چی خوندی فوق لیسانس رو؟
من آقای دکتر رشته مهندسی یعنی environmental engineering.
اوکی very good. حالا دلت میخواد چی بخونی عزیز؟
من آقای دکتر هدفی که داشتم قبل از که از کار بیکارم کنن، هدفی که داشتم اینه که من مثلا پی‌اچ‌دی‌مو بخونم و چون به کارهای ساختمانی خیلی علاقه داشتم، میخواستم چون رشته ما تقریبا یه کارهای مثل طراحی و طراحی سیستم‌های تصفیه و این چیزا هستش، میخواستم برم وارد ساختمون بشم، طراحی و دیزاین و این چیزا که هم یعنی بین دو تا رشته باشه.
ولی خب توی یکی از اسمش چیه عزیزم؟ کدوم رشته؟
یعنی همین رشته خودم، ولی میخواستم دو تا رو با هم بخونم.
نه نمیفهمم. پیچیدش نکن، من آدم کم هوشیم. سوال من این است که دانشکده، کدوم دانشکده، اسم اون رشته که تو میخوای بری پی‌اچ‌دی بگیری چه؟ من کاری ندارم ترکیب چند تاست.
اوکی اون رشته که قبلا میخواستم بخونم الان آقای رشته تغییر کامل ذهنی دادم.
من میخوام بدونم عزیز، من گیجم نکن، الان رشته که میخوای بخونی اسمش چیه؟
الان آقای دکتر میخواستم برم دندون پزشکی بخونم، میخوام ببینم کار درستی میخوام بکنم یا نه.
خب من میدونستم دندون عقل نداری.
اونو ندارم واقعا.
تو میخواستی منو گیج کنی، حواسم نباشه یه دفعه بپری. آقا نمیدونم این رشته تو با دندان پزشکی چه ارتباط داره.
خب آقای دکتر نگاه کنی، من واقعا نشستم توی این مدت خیلی فکرش کردم، گفتم خب این الان کاری که من دارم، واقعا من هر جا برم اگه منو دوست نداشته باشن، واقعا کارم خوبه، نه که بگم کار بدی رو انجام میدم یا کار ناقص رو انجام میدم، دوست نداشتن منو کردن بیرون. با خودم میگم خب من این همه زحمت کشیدم، من پی اچ دی من بخونم، فرض همین رشته انوایرمنتال انجینیرینگ، اگر پی اچ دی هم بخونم باز آخرش خب همینه، دوباره من باز هم توی یه شرکتی تقاضای کار بدم، یک عالمه پروسه کاری داره بعد انجام بدم برم سر کار، بعدم آخرش اوکی وی دونت لایک یو خدافظ. با خودم گفتم خب حداقل رشته دندون پزشکی رشته ای که کارتو میتونی برای خودت انجام بدی، یعنی کاری که یعنی رشته پزشکی.
آخه عزیز من صبر کن. خب آخه اگر اینجا بشه تمام آدمایی که دارن یه رشته ای میخونن که بعد استخدام بشن میتونن حرفشون این باشه که من وحشت از لی‌آف شدن و اخراج و اینا دارم. خب از یه طرف واقعیت، از یه طرف که مهم اینه که وقتی که 2% مردم یا 1% مردم در سال اخراج بشن که این دلیل نمیشه. حالا شما اگر بخوای بری دندان پزشکی، چون وقتم کمی، به من بگو فکر میکنی تو رو چند سال باید بری بخونی تا دندان پزشک بشی؟
آقا دکتر اینو نمیدونم، هفته دیگه که شما کنفرانس دارین میخواستم بیام برم دانشگاه ازشون بپرسم، ولی چیزی که دیدم چیه سایت، چون رشته من رشته تجربی بوده و رشته‌ای هم که تو ایران قبول شدم از طریق تجربی من این رشته رو قبول
شدم. 5 سال احتیاج داری عزیزم، باید 5 سال بخونی.
بله دقیقاً 2 سال هست که قبلشه، بعد امتحان باید بدی و بعدم که 4 سال دوره دیدیه.
خب تو 5-6 سال باید بخونی که بشی دندان پزشک. آیا ده. فکر میکنی نرو سراغ این که اونجا خودت برای خودت کار میکنی؟ اونو نرو عزیز، اون حرف درستی نیست قربونت. شما من بگو که آیا رشته ای مثل دندان پزشکی که رشته سخت و سنگین نیست، هم در آموختنش هم بعدن در انجامش، بلکه یکی از کارهای سخت دنیاست، حالا بتونی بشینی نمیدونم، ولی ایستاده با دستت با کمرت خیلی مسئله است عزیز.
بله یعنی میخوام همه حالا... اینا رو آقای دکتر میذارم.
خب اگر نه خب حالا به من بگو اهل یک چنین کار پزشکی هستی؟
من آقای دکتر دوره دبیرستان واقعا برای یکی از رشته‌های پزشکی داشتم درس میخوندم، ولی خب به علت خیلی مشکلات خانوادگی و طلاق گرفتن داداشم و آوردن یه بچه 2 ساله و بزرگ کردنش با من، تمام چیزای کلن پایی زندگی من به هم ریخت. احساس میکنم میتونم انجامش بدم،
من نگفتم
خیلی میترسم.
عزیز من کی گفتم میتونی یا نمیتونی؟ من گفتم دوست داری این کار، کاریست که تو دوست داری بکنی. آخه من مطمئن نیستم، من فقط تو رو ناراضی و گیج میبینم.
دقیقا آقای دکتر درست میگی، نه شاید 40% بتونم، یعنی اصلا فراموش باشم.
آخه آدم نمیاد یه همچین تغییر بده عزیز. تو به بهانه این که من با گرفتن پیشتی کار حتمی قطعی ندارم که نمیتونی هم چرب زید. 70-80% مردم دارن از این طریق کار میکنن. خب تو که جز نمیتونی میگه من یه جایی میخوام برم که خودم تصمیم میگیرم برای خودم. خب برای خود تصمیم بگیری بسیار از اوقات. من همیشه گفتم وقتی آدم برای یکی کار میکنه نوکر اونه، وقتی برای خودش کار میکنه نوکر همه است. نوکر همه است.
میدونم هست، حرفاتونو شنیدم، نوکر همه است.
فایده ای هم نداره مثل این که حرفای من شنیدی. نه من دندون پزشکی رو با حرفایی که زدی تو زدی، من نگفتم. من اصلا تایید برای تو نمی کنم. تو هی میتونی اهل درس هستی، برو پی اچ دی تو بگی، بعدم برو سر کار، هر وقتم بیکارت کردن اصلا این حرفو بزن. آخه یعنی چی عزیز؟
تو یعنی فکر میکنم واقعا رشته خودم از
عزیز من، عزیز من محیط زیستی که تو داری میخونی یکی از بهترین رشته های آینده است، برای که با توجه به مسئله‌ای که ما داریم و بعدم حرفایی که تو این زمینه است و حرفای اصولی و اساسی، مثلا به خاطر اینکه این لعنتی های سرمایه دارا و که به قدرتمندان خودشون چسبوندن با تمام وجودشون به جنگ طبیعت و محیط زیست آمدن، برای که فعلا اونا پولدار بشن بقیه مردم بعدن مردن. یعنی این همه خودخواهی و نادانی که بعدم تازه حزبایی هستن که خیلی جدی این موضوع رو در دیگران مسخره میکنن، بعدم یه جایی مثل امریکا از یک طرف از نظر علمی جلو، از نظر عملی اونقدر نه، به خاطر برداشتایی که هست، بنابراین هم در اینجا کار هم جای دیگه، و بعدم به هر حال عزیز تو باید یه جایی کار بکنی و مسئله استخدام شدن و نشدن و کار رو داشتن نداشتنت، وقتی بری وارد یه رشته‌ای بشی که در حال مرگ، خب میتونی بگی من نگرانم، ولی رشته‌ای که در حال رشد از یه طرف به دلیل ویژگی که همه من شاغل دارن که آدم نمیتونه چه، من حتی واسم بذاره سر به سرت بذارم بعد تو باید صبحم بری سر کار. یعنی میدونی یه جوری داشتی این داستان رو تعریف میکردی که آدم ممکنه یه روزی بره بعد از آدم خوششون نیاد، مگر اینکه انقدر بدی و بد اخلاقی و زشتی که کسی نمیخواد. خب اگر اونه خب بگو، اون حرف حسابی
شاید بد اخلاقم آقای
دکتر، نمیدونم. حالا خب از این بابت زیبایی تو ثابت کردی، ولی خب فکر نکنم من نفهمیدم. اون خیلی هم پر
وای خیلی آقای دکتر ممنون، واقعا خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر پس شما اگر این نظرتون اینه که واقعا رشته ای که در حال پیشرفته، من میتونم یه سوال کوچولو دیگه بپرسم؟
حتما.
بین آقای دکتر محیط زیست، شما اگر اطلاع دارید فکر میکنید بین آلودگی هوا و آلودگی آب و زباله کدومش آقای دکتر فکر میکنید به نظر شما رو بدید؟
نمیدونم عزیزم، این یک کمی تخصصی است. ممکنه یک کسی به تو بگه که یکی از اینا 70%، اون دوتای دیگه 30%. دو کاری که برای اینا هست درآمدش یه برابر نیمه اوه. سه محیط و محلی که کار میکنی، مثل برخی از دوستان که مثلا رفتن نفت خوندن، حالا باید برن تو قطب زندگی کنن، باید بری اونجا. نمیدونم عزیز، نه من اون اصلا اینا رو در اون حد نمیفهمم، چیزای پراکنده خونم، ولی ابدا چیزی نیست که بتونم نظری نزدیک به واقعیت یا یه شعور عادی و کامن سنس داشت باشم، چه رسه به نظر تخصصی.
باشا.
به همین جاست که اونا باید بپرسی. ببین اونا از این میشه فهمید مثلا چند تا دانشجو دارن، چند روزه شغل و کار هست در یه مؤسسه‌ای که تو این چارچوبه، یا مثلا چه درصدی از اونا هستن، اونا میشه چک کرد. ولی اگر بخوای اینقدر نگران باشی که دیگه هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی دختر.
آقای دکتر اینا سوالا رو پرسیدم و الان خیلی از دانشجوها بیشتر گرایششون به سمت آب هست یا هوا، ولی من واقعا الان شاید مسخره باشه خیلی به زباله علاقه دارم، خیلی خیلی من واقعا
امیدوارم تا به حال تو روابط آشغال جمع کن نبودی، چون یه دی تخصصشون در آشغال جمع کردنه، یعنی میگردن یک کسی رو میگردن از همه گندیدتر خرابتر فاسدتر کیه، چون اینو من برخی از اوقات به همجز میگم یه دی هستن که فقط وقتی نگاه کنی به رابطه 3-4 تا آشغال، نه اون به اگر تا تخصص مرد دونه احتمالاً این رشته برای تو بهتره عزیز.
نمیدونم ولی اونو شما باید نظر بدید.
از کجا میدونم؟
یه زنگ بزنم. یه روز دیگه زنگ بزنم کامل براتون بگم.
خیلی خوبه اگر اینقدر کار خواهد. نه به نظر من اون رشته ها هست. بعدم من نمیدونم ای بس و عزیز یکی از اینا با توجه به شرایط جهانی یا امریکا یا ایران مثلا فرض کنید من فکر میکنم الان ای به من بگی در ایران ماجرای بدون تردید آبه. برای که واقعا یه مسئله است، برای که یه کشوری است که داره میره به خوشسالی، بعدم تازه با گرمایش زمین خطری که وجود داره مسائل آب است و یه کمبودی در این زمین از هوا آلودگی داره، ولی آب یه پروژه بلند مدتی میخواد برای تغییر و دگرگونیش. بعدم اصلا نمیدونم یعنی این حرف همینجوری به ذهنم میاد، ولی به هر حال اگر بیشتر افراد حرفشون آبه تو آب و هوا باش تا اینکه یه دفعه بری تو زباله.
اوکی پس فکر میکنین چون بیشتر افراد میرن اونجا. آقای دکتر من باید این کار کنم؟ اینم یکی واقعا سالای دیگه هم باشه.
خیلی از اوقات بهتره که بریم یه جایی که بقیه هستن تا اینجا که بخوایم خودمون تنها باشیم، چون معمولا دلایلی داره برای اون تنهایی عزیز.
درسته.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
آقای دکتر ما 4 تا خواهر برادریم، من نفر چهارمم. ولی اینو بهتون بگم که مثلا برادر بزرگ من آقای دکتر 9 سالگی تازه ایشونو دیدم، برای که ایشون کل زندگیشون توی اروپا بودن، و خواهرم هم که بعد از برادرم باشه، یعنی در سن 4 سالگی من ایشون اومدن آمریکا، یعنی انگار از 4 سالگی به بعد فقط من بودم و داداش بعدی من که اونم 13 سال با من اختلاف سنی داره.
این پدر مادرتو این دسته گلا رو برای چی آب داده؟
آقای دکتر مثل همه آدمای دیگه که میگن ما نمیخواستیم و نمیدونیم چی شد اینطوری شد و همین حرفای که
نه یه ذره یه کمکی ممکنه از یه طرف گمگیج باشی، از یه طرف شک کنی عزیز، ولی نکن در این زمینه. چون دختر باهوشی هستی برو درس تو بخون، پی اچ دی تو بگیر، به خودی هم سوئیچ به دندان پزشکی نکن. اون به نظر من
واقعا دکتر فکر می‌کنم من باهوشم، من اصلا اینو در خودم نمی‌بینم.
نه باهوشی ولی کم عقلی، اشکال کار بنابراین هوش درست عقل نیست. به هر حال مواظب خودت باش، به نظر من دکتراتو بگیر. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ان شاء الله زودتر بیان گالا، زودتر از اون 21 و
22. دیگه همون 23 کن. به هر حال خوشحال شدم باهات. مرسی
آقای دکتر، خوشحال شدم. خدا نگهدار.
شنگ رجبند خوشبختانه آقای دکتر پیام شایانی گفتگوی با آقای محمد رضا مؤذنی داشتند. توجه شما رو به گفتگوی جالب ایشون جلب می‌کنم. به هر حال جمعی از دوستان و صاحبان حرف و مشاغل هستن که با رادیو همراهی و همکاری دارن، ازشون سپاسگزارم. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را می زند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه 818-777-777-777 و یا 818-77-برنده لاکی 7.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان.
به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری اینه: 310-850-2154، 310-850-2154. برای عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787، 1-800-332-9787، www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
نامی که بارها و بارها از سوی جامعه ایرانی در خصوص تصادفات انتخاب شده است. وقتی زمان انتخاب است، شما چرا پس از تصادف او را انتخاب می کنید؟ آیا به دلیل تجربه دیرینه او در تصادفات؟ آیا برای اینکه دفاتر او بیش از 5000 پرونده را سپری کرده است؟ آیا به دلیل تخصص او و دریافت بیش از میلیون‌ها دلار خسارت؟ زمان انتخاب است و در انتخاب وکیل تجربه و تخصص حرف اول را میزند.
پیام شایانی هستم. من برای دریافت بالاترین خسارت همراه شما خواهم بود.
شماره پذیرش پرونده در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه. 818-777-777-77 و یا 818-77-برنده. لاکی 7.
7 برنده، بله، لاکی 7. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا هستیم با بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت. آقای پیام شایانی متخصص در امور تصادفات، به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 40 کارمند مجرب و وکلای کار آزموده، با بیش از 40 سال تجربه در زمینه تصادفات و صدمات بدنی، که از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در سراسر کالیفرنیا هستند. موفق به رسیدگی به بیش از 5000 پرونده و دریافت بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون. توجه داشته باشید شنوندگان عزیز و گرامی که تخصص
و تبحر ویژه آقای پیام شایانی در انجام امور وکالت متخصصین مثل پزشکان، دندان پزشکان و متخصصین دیگه. برای دیدار با جناب آقای پیام شایانی با وقت قبلی در یکی از دفاترشون در لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و یا در شمال کالیفرنیا، سان هوزه و ساکرامنتو با شماره تلفن لاکی 7 تماس بگیرید. 818-777-777-777 برنده. آقای شایانی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و آگاه رادیو همراه، جناب آقای مؤذنی، و خوشحال هستم که در برنامه امروز باری دیگر در خدمت شما و دوستان هستم.
متقابلا مرسی، خیلی ممنون. چه خبر آقای شایانی؟
سلامتی. شما چه خبر؟
هیچی، ما مشاله شما سرحال قبراق اومدیم، ما خستگی این یک دو ساعته از سرمون بدن.
خسته نباشید، میگم بهتون با اجازه شنوندگان میخوام بریم سری بزنیم به پرونده های تصادفات با تمرکز برای موکلین پروفشنالز، متخصصین، اشخاصی که بیزنس های خود رو دارند، بیزنسمن، بیزنس وومن هستند، مهندس ها، حسابدارها، پزشکان، دندان پزشکان، وکلا و هر شخصی که به دلیل شغل و کاری که داره درآمد داره و در یک تصادف قرار میگیره و به دلیل اتفاق افتاده برای مدت زمان کوتاه و یا در برخی از کیس هایی که ما داریم مدت زمان طولانی و متاسفانه در تعداد کمتری از اونها به صورت دائمی نمیتونه کار بکنه، این پرونده ها رو به چه صورت، به چه شیوهی باید باز بکنیم، از لحاظ قانونی چجوری پرونده باید طراحی بشه، چون درآمد از دست رفته موکل رقمی است بزرگ و این درآمد رو اگر وکیل درست ارائه بده به شرکت بیمه شخص خاطی اون طرف مقابل، کسی که مقصر بوده، میشه از خود اون شخص و یا بیمهش گرفت. این پرونده های مقداری فرق داره با پرونده های معمولی که ما انجام میدیم، چون اکثر پرونده هایی که دفتر یک وکیل بزرگتر، یعنی دفتری که تعداد زیادی پرونده میگیره، پرونده هایی هستن که پشتوانه پرونده تصادف و صدمه بدنی قسمت پزشکی پرونده است. یعنی چه؟ یعنی معمولا مقدار خسارت های پزشکی، مخارج پزشکی، هزینه های پزشکی، هزینه بستری شدن در بیمارستان برای مثال، عمل جراحی، ریهب، اکس ری، ام آر آی، کت اسکن و تست های مختلف بیشتر از درآمد از دست رفته اون قربانی حادث و یا تصادف به صورت کلی اگر نگاه بکنیم. ولی در این قشری که من بهش اشاره کردم، این اشخاص درآمد از دست رفته خیلی بزرگی میتونن داشته باشند و به چه صورت میشه این قسمت از پرونده رو ما پرورش بدیم که بتونیم خسارت بیشتری برای موکل خودمون دریافت بکنیم. متخصصینی که در تصادف قرار میگیرن معمولا دو و یا سه مورد کار رو انجام میدن که من همیشه میبینم، اینها رو میخوام باز بکنم و بعد راجع بهش صحبت بکنیم. تعداد زیادی از این اشخاص، مثلا ما کلاینت دندان پزشک خیلی زیاد داریم، کلاینت ام دی زیاد داریم، خیلی از این اشخاص به دلیل اینکه دسترسی دارن به دوا و درمان، به صورت غیر مستقیم خودشون رو درمان میکنن. یعنی یه کسی که دکتر دندان پزشک یا مثلا تو فامیل دکتر داره، پا نمیشه بره دکتر، یا خودش این نسخه برای خودش مینویسه، یا زنگ میزنه به دوستش براش نسخه مینویسه، یا همکارش یا فامیلش، و به این صورته که به صورت غیر مستقیم دسترسی به مثلا دوای درد پیدا میکنن و براشون موردی نیست، چون میگن من وقت ندارم برم دکتر و خودم میتونم این کار رو انجام بدم. متاسفانه سلف تریتمنت، درمان شخصی در یک پرونده تصادف میتونه ایجاد مشکل بکنه، چون وقتی که این پرونده رو ما میبریم به دادگاه، شخصی که این دوای درد رو برای مثال تجویز کرده حضور نداره که بیاد اونجا و نظر تخصصی بده که چرا این دوای درد تجویز شده، و اگر به صورت اینفورمال و غیر مستقیم یک دوست و یا آشنا و یا فامیل این کار رو انجام بده، اون شخص در کپاسیتی و یا موقعیت تخصصی قرار نگرفته بوده، این ایجاد مشکل میکنه. این رو ما بسیار زیاد میبینیم. یکی از بدترین مریض ها، اشخاصی که صدمات بدنی میبینن و مریض هستن، خود دکتر هستن که از دکتر رفتن به بیمارستان مراجعه کردن متنفرن. بنابراین کیس ما زیاد داریم که دوستان زنگ میزنن، کیس های بزرگ که صدمه بدنی دیدن ولی دکتر یا یک نرفتند و یا دیر رفتند، این پامپا کردن، وقت نداشتن، کار و بیزنس خودشون رو جلو گذاشتن و بعد از چندین هفته به یک پزشک متخصص مراجعه کردن به دلیل اینکه مشکلات جسمیشون نه تنها بهتر نشده، به دلیل شدت و بدی اون تصادف بدتر و بیشتر هم شده. این عدم درمان موقعی که درمان احتیاجه به نام تریتمنت گپ در شرکت‌های بیمه بهش نگاه میشه و بهانه ایست بسیار مهم و کلیدی از طرف وکلای شرکت بیمه در دادگاه و متاسفانه خیلی هم موثر قرار میگیره در هیئت منصفه. یعنی چه؟ یعنی وقتی که نفر که صدمه بدنی دیده در تصادف بوده، یه هفته، دو هفته، چهار هفته میسته، منتظر وای میسته، بعد میره دکتر، وقتی که ما این کیس رو میبریم دادگاه، وکیل شرکت بیمه پا میشه جلوی هیئت منصفه و میگه آقایون و خانم های هیئت منصفه، این شخص، این آقا و این خانومی که ادعای خسارت میکنه مشکل تصادف نداشته، مشکل صدمه بدنی جدی نداشته، اگر مشکل داشت سریع به دکتر مراجعه میکرد و عدم مراجعه به پزشک به معنی این بد باشه در ذهن شما آقایون و خانم که این شخص یا مشکلی نداشته و یا مشکل جدی نبوده. بنابراین الان که این شخص اینجا نشسته داره مشکلاتش رو اگزاجره میکنه. متاسفانه این لاجیک و یا منطقی که شرکت بیمه ازش استفاده میکنه 100% اشتباهه، ولی روی هیئت منصفه میتونه تأثیر بگذاره. بنابراین دوستان اگر تصادف کردید و صدمه بدنی دیدید باید اگزامین بشید، باید برید به دکتر سریع و بذارید یک نفر شما رو معاینه بکنه و ببینه که آیا احتیاج به درمان دارید و یا نه. نکته بعدی و نکته مهمتر از نکته قبلی همون درآمد از دست رفته است که من بهش اشاره کردم. برای دریافت درآمد از دست رفته یک متخصص باید موکل و یا مریض رو روی ناتوانی بگذاره، روی دیسیبیلیتی بگذاره. یعنی من و شما، شمایی که خودتون شاید اصلا پزشک باشید، نمیتونید خودتون روی دیسیبیلیتی بگذارید. یک دکتر باید شما رو معاینه بکنه و تشخیص پزشکی بده که به دلیل یک تصادف، یک اتفاق، یک حادثه شما نمیتونید کار کنید و یک مدت زمانی آف بگیرید. اگر اون نسخه رو داشته باشید ما میتونیم اون درآمد از دست رفته رو براتون درخواست و نهایتاً در دادگاه دریافت بکنیم. خیلی از دوستان این کار انجام نمیدن، شخصاً تصمیم میگیرن که من حالم خوب نیست نمیرم سر کار، به خودشون چند هفته آف میدن و یا درد دارند و یا حتی به دکتر میرن ولی به دکترشون نمیگند. اگر ما میخوایم بریم و درآمد از دست رفته رو براتون بگیریم، یک شخص، یک دکتر، یک بیمارستان، یک امرجنسی روم، یک متخصص باید تشخیص بده که شما باید یک مدتی استراحت بکنید. بنابراین ازتون خواهش میکنم که اگر در همچین موقعیتی هستید و احساس میکنید که نمیتونید برگردید به کار، این رو با دکتر خودتون مطرح بکنید و از دکتر بپرسید که آیا صدمه بدنی که من دیدم اونقدر بد هست که من احتیاج باشه استراحت بکنم و یا خیر. و اگر این نسخه را شما بتونید دریافت بکنید، این خیلی به من کمک میکنه که در دادگاه براتون درآمد از دست رفته رو بگیرم. همونطور که در اول برنامه اشاره کردم، درآمد از دست رفته این متخصصی میتونه رقم بسیار بزرگی باشه و تمامی این رو میشه گرفت در دادگاه اگر همه چیز از اول درست برنامه ریزی شده باشه. یکی از وظایف وکیل تصادف، منی که اینجا نشستم باهاتون صحبت میکنم، اینه که وقتی که شما به ما مراجعه میکنید با دریافت اطلاعات اولیه مثل تصادف، شغل شما، سن شما، درآمد شما، موقعیت مالیتون، موقعیت بیزنسیتون، صدمات بدنی که دیدین، براتون یک خط سیر قانونی طراحی بکنیم که به چه صورت این پرونده‌ای که شما با ما دارید باید جلو بره، من و شما باید چه توقعی داشته باشیم، کی باید چه کاری رو انجام بدیم. تایمینگ از امپورتنت در کیس های تصادفات، کیس قانونی که زنده است و داره پیشرفت میکنه، اگر ما بخوایم این پرونده درست جلو بره، اگر بخوایم پرونده پرورش پیدا بکنه، باید قدم هایی رو سر وقت برداریم. نمیتونیم 6 ماه بعد برگردیم و بیایم عقب و سعی کنیم این مسئله رو حل بکنیم. میشه این کار رو کرد ولی این ایجاد نقطه ضعف میکنه. بنابراین یکی از وظایف وکلا در امور تصادفات اینه که با شما یک نشستی داشته باشه، باهاتون حرف بزنه، باهاتون صحبت بکنه در کیس های مهمتر، پیچیده‌تر، جدی‌تر و یک تایملاینی رو بهتون بده که بگه این موقع ما می‌خوایم این کارو بکنیم، اون موقع می‌خوایم اون کارو بکنیم و شما اگر با وکیلتون همراهی بکنید، من بهتون قول میدم پرونده‌ای خواهید داشت سالید، پرونده‌ای خواهید داشت قوی، قرص و محکم، چرا که ما این کارو چندین هزار بار کردیم و میدونیم به چه صورت و چی لازم داریم که وقتی که یک سال، یک سال و نیم بعد اگر احتیاج شد که بریم دادگاه خسارت بگیریم، تمامی کارهایی که بعد انجام بدیم انجام شده باشه و با یک پرونده‌ای که شرکت بیمه نتونه باش بازی بکنه بریم به دادگاه و براتون خسارت بگیریم. و فقط در اون موقع هستیش که شرکت بیمه احساس ریسک میکنه، احساس خطر میکنه، احساس میکنه بله اینا هومورک خودشون رو انجام دادن، بلد بودند، درست کارشون رو انجام دادن، من در این پرونده نقطه ضعفی نمیبینم، و در اون موقع شرکت بیمه به راحتی روی پرونده شما، من بهتون قول میدم، خسارت خوبی خواهد پرداخت.
ما چه جالب، و من از میشه گفت خلاصه بکنیم صحبت‌های جالب شما رو، بعد بگیم دکتر برو دکتر.
اگر صدمه بدنی وجود داشته باشه، ما هیچ وقت هیچ کس رو چه دکتر چه غیر دکتر رو تشویق نمی‌کنیم که برید دکتر به دلیل یک پرونده. صحبت با دوستانیه که صدمات بدنی دیدند ولی به دلایلی که من بهش اشاره کردم تأخیر ایجاد میکنن و یا دیر مراجعه میکنن به پزشک.
این تأخیری که شما گفتین جناب شایانی هر موقع میتونه باشه، یا به خصوص تو اون مراحل اولیه، یعنی به خصوص روزهای بعد از تصادف خیلی مهمتر، یا اینکه نه حتی اگه میانی راه هم باشه و یک تریتمنتی رو دارن انجام میدن اونجا هم یه چند هفته تأخیر بشه اونم میتونه اثر بذاره.
معمولا دو مورده، یا در روزهای اولیه است که یک شخص وقت نداره یا فکر میکنه حالش بهتر میشه و یا حوصله نداره و دیر مراجعه میکنه، شروع درمان دیره، و یا دوستانی که درمان رو اول شروع میکنن و به دلایل مختلف شخصی حوصله ندارن ادامه بدن، یک مدتی میستن، استاپ میکنن، بعد میبینن ای بابا من حالم داره بدتر میشه، و بعد از یک 6 هفته، 2 ماه، 4 هفته دوباره برمیگردن به دکتر که اون هم باز میتونه ایجاد اون نقطه ضعف و تریتمنت گپ رو بکنه.
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، امروز به صحبت‌های جالب جناب آقای شایانی گوش دادیم، پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا، که به خصوص امروز در مورد متخصصین صحبت کردند و به ویژه درآمد از دست رفته در حال حاضر و حتی در آینده. جناب آقای پیام شایانی با بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، متخصص هستند در امور تصادفات، به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 40 کارمند مجرب، یکی از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی هستند در جنوب کالیفرنیا، یا بهتر بگیم در سراسر کالیفرنیا. بله، دفاترشون در سن هوزه، ساکرامنتو، سان دیگو، لس آنجلس و اورنج کانتی، و تلفن تماس برای پذیرش پرونده شما عزیزان هست لاکی 7 818 777 777 777 77 برنده، که به یاد داشته باشید، به خصوص شنوندگان عزیز حالا این رو حفظ میکنید اگه در اتومبیلتون حتما دارید، چون اون لحظه به خصوص من از تجربه شخصی خودم میگم آدم حواسش به همه جا هست جز شماره تلفن وکیل مورد نظر خودش. 77 برنده رو به یاد داشته باشید. بسیار ممنون از شما جناب آقای شایانی عزیز،
روز همگی خوش.
ممنون.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 777 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 777 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 777 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم، افتمالجیست
در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدافزاده.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در دانشگاه پپرداین در شهر زیبای ملبو.
برای اولین بار اجرای موسیقی کلاسیک ایرانی در کنار الی اپرا.
Western Classical Music with Persian Classical Music.
یک شنبه 22 می دانشگاه پپرداین ملبو. برای تهیه بلیط با شماره تلفن 310-506-4522 تماس گرفته
و یا به وبسایت lavirtuosi.com lavirtuosi.com مراجعه کنید.
همچنین بلیط ها در باکس آفیس محل اجرا موجود خواهند بود.
شما می توانید با استفاده از کد یا کلمه پرژن با حروف کوچک در هنگام خرید یا سفارش بلیط از 25% تخفیف ویژه بهره مند شده و از موسیقی اصیل ایرانی حمایت کنید.
کنسرت علیرضا شاه محمدی در کنار الی اپرا.
دانشگاه پپرداین ملبو. یک شنبه 22 می 310-506-4522.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش